بسم الله الرحمن الرحيم. فصل دهم في إثبات الواجب لذاته ووحدانيته وبراءته عن صفات النقص وامتناع العدم عليه. بحثمون در این فصل در این چهار مطلبه که در جلسه گذشته عنوانش توضیح داده شد. الان میخوام اثبات کنیم واجب الوجود را، که ما واجب الوجود داریم. ایشون نحوه ورودش در استدلال به این صورته که نور مجردی رو ملاحظه میکنه و میگه ما این چنین نور مجردی رو در خارج داریم. بعد بیان میکنه که این نور مجرد به توسط جوهر قاصق آفریده نمیشه و به توسط نور مجردی همسان خودش و نظیر خودش نیز آفریده نمیشه و از اینجا نتیجه میگیره که باید نور مجردی دیگری توانایی خلق اینو داشته باشه و او موجود باشد. به این ترتیب ثابت میکنه که خدا موجوده. سوال اینه که چرا ایشون از نور مجرد شروع میکنه، بقیه از موجودات ممکن شروع شدن. ابن سینا گفته موجود به تقسیم اولی یا ممکن است یا واجب. حالا نمیگیم داریم یا نداریم، میگیم یا ممکن است یا واجب. موجود یا ممکن است یا واجب، این تقسیم اولی. حالا این دو تا قسم داریم یا نداریم مهم نیست، مهم اینه که این تقسیم قابل تصور هست. بعد میگیم ممکن رو در خارج داریم، زیرا از جمله اونها خود ما هستیم، چون مطمئنیم خودمون هستیم. بعد از این طریق شروع میکنیم به پیشرفت و از باب این که دور و تسلسل باطله ثابت میکنیم که یه موجودی باید باشد همه اینا خلق کرده باشه و اون واجب. مثل ملا صدرا در اثبات مدعا میگه موجود یا وابسته به غیر است یا غیر وابسته و مستقل. بعد میگه این تقسیم هم قابل هست. حالا داریم این دقسام یا نداریم مهم نیست، لازم نیست باید بحث کنیم، ولی این بدیهی است که موجود را میتوان تقسیم کرد به وابسته و غیر وابسته. بعد میگه وابسته را که خودمون هستیم داریم، بعد غیر وابسته را باز از طریق اتصال دور و تسلسل ثابت میکنه. ایشون میگه که نور مجرد رو داریم و این نور مجرد رو قاصق نمیتواند خلق کند، مثل خودش نمیتواند خلق کند، زیرا تسلسل لازم میاد. از باب بطلان تسلسل یا دور ثابت میکنه که یه موجود دیگری که واجب تعالی هست. حالا بیان سلال توضیح داده میشه مطلب، ولی بطور خلاصه دارم از میکنه. چرا ایشون نور مجرد فرض کرد؟ چون ایشون ما رو یعنی نفس ناطقه رو نور مجرد میدونه. ایشون نفس ناطقه رو نور مجرد میدونه. همه این مستدلین همون که توجه کردیم گفتن ما یه موجودی داریم. ابن سینا با موجود ممکن، صدرا با موجود وابسته و همه‌شون بر خودشون تأثیر کرده. یعنی ابن سینا گفت یه موجود ممکنی داریم و اون موجود ممکن لااقل خودمونیم. صدرا گفت یه موجود وابسته داریم و اون لااقل خودمونیم. ایشون هم همین داره میگه، میگه یه نور مجرد داریم، نور مجرد یعنی خودمون، لااقل خودمون. ولی نور مجرد اون هم ما میگیم داریم، ولی فرض کنیم لااقل خودمون هستیم. خب این هم مثل بقیه شروع شده، اونتا اونا تعبیر کردن به ممکن یا وابسته، ایشون تعبیر کرده به نور مجرد. نور مجرد فرض کنیم نفس خودمون. اینو میخواد چه موجودی خلق کنه؟ این دو تا یا سه تا فرض داره. یه فرضش که اصلا ایشون مطرح نمی کنه و اونی که حیات این موجود رو خلق کنه، این که اصلا روشن نمی شدنی نیست. چرا؟ چون حیات خودشون وابستن متکی به غیر از چیزی که وابسته ماست چی بقیه نمیتونه خالق چیزی دیگه باشه که اصلا روشن مثل هم نمیشه. میاد سراغ جوهر قاصق، یا جوهر قاصق باید اینو خلق کند یا نور و مجردی مثل خودش باید خلقش کند یا مثل خودش یه خود بالاتر از خودش. ثابت میکنه که نور قاصق نمیتواند خلق کند، به بیانی که الان خواهیم کند. بعد میگه نور مجرد هم بر فرض تواند خلق کند، که بالاخره نور مجرد توان خلق دارد، اما خودش مخلوق است، خودش هم باید خلق بشه. پس اگر نور مجردی بخواد این نور مجرد خلق کنه، خودش هم مخلوق رو باید خلق بشه، چون مثل او مفتقرون الیه و خودش هم مفتقره. اگر مفتقرون الیه هست، مفتقر هم هست. خب پس این احتیاج پیدا میکند به قبلی خودش، قبلی هم احتیاج پیدا میکنه به قبلی تها کرد. اگر این در این سلسله که داره پیش میره یکی برگرده و به اون اولی متکی باشد، از اون آخری یا یکی برگرده به اولی متکی باشد، دولاده. یعنی مثلا فصل این اولی متکی شد به دومی، دومی به سومی رفت، دهمی دهمی برگشت به اولی متکی شد، دولاده. اگر همچنان این سلسله برود و دور نزند، تسلسل لازم و دور و تسلسل باطله. پس باید این موجودات که همه نور و مجردن، این موجوداتی که نور و مجردن، باید تکیشون کنیم به یک موجودی که افتقار درش نیست و احتیاج به خلق شدن ندارد و او واجد تال. اگر نور و مجرد رو به او منتهی کردیم، قواصق هم به او منتهی میشوند، حیات هم به او منتهی میشن. پس اون نه تنها خالق نور مجرد است، بلکه خالق کل شیء هست و اسمش نور الانوار است و بقیه اسمایی که خواهیم گفت. همه یه دلیل تقریبا توضیح داده شد به جز دو مطلبش. یکی این که جوهر قاصق نمیتواند، یکی این که جوهر قاصق نمیتواند موجد نور مجرد باشد، اینو باید توضیح بدم. یکی هم که تسلسل چرا باطله، چطور تسلسلی باطله، چطور تسلسلی هست که باید باطل باشد، چون تسلسل بارها گفتیم چند جوره، یکیش باطله بقیهش نه. این دوتا مطلب باقی بود، اما مطلب اولش. مطلب دوم رو میذاریم آخر سر، وقتی دلیل تموم شد توضیح خواهم داد شد. اما مطلب اول، چرا جوهر برزخی جوهر قاصق نمیتواند موجد نور مجرد باشد؟ عبارتش مصنف رو اول توضیح میدم بعد عبارتش رو. عبارت مصنف سر لافی جهتی همین، نور مجرد جهت نداره، مجرد دیگه مکان نداره، قابل اشاره حسیه نیست، نمیشه بهش گفت اینجاست یا اونجاست. موجودی که جهت نداره به وسیله موجود جهت دار ایجاد نمیشه. موجود جهت دار مثلا بدن ما موجود جهت داره، ما در یه جا قرار داریم. اگه بخوام فعلی رو ایجاد کنیم، بخوام با بدنمون فعلی رو ایجاد کنیم، حتما باید اون فعل یه جوری با ما ارتباط داشته باشه، نزدیک ما باشه یا مماثل باشه، یه جوری جهت داشته، باید جهت دار باشه، باید او یه جا باشه ما یه جا باشیم تا ما بتونیم تأثیرمون رو در او وارد کنیم. موجود جهت دار نمیتواند موجود بی جهت رو ایجاد کند. بله، مثلا ما اینجا که نشستیم میتونیم در لامکان یه صورتی رو تصور کنیم، اما این کار رو نفس ما داره میکنه. نفس ما جهت نداره، چون جهت نداره صورت بی جهت رو میتونه ایجاد کنه، اما بدن ما جهت داره. اگر بخواد کاری رو ایجاد کنه، اون کار با توی یه جهت ایجاد میشه، یعنی باید یه جا داشته باشه که بتونه ارتباط باش پیدا کنه و تأثیر خودش رو بذاره. پس هیچ موجود جهتداری نمیتواند موجودی رو لافی جهتن خلق کنه. جوهر قاصق جهت داره، اگر بخواد نفس مجرد رو، اگر بخواد نور مجرد رو خلق کند، باید موجودی رو خلق کرده باشد لافی جهتن، و موجود جهت دار نمیتواند موجودی رو ایجاد کرده باشد لافی جهت. و بر فرض بتواند ایجاد کند، میتواند ایجاد کند فی جهت مثل خودش، نمیتواند ایجاد کند نافی جهت. این حرف مصنفه. اما شارح چی میگه؟ شارح سه تا دلیل میاره. دلیل اول اینه که جوهر قاطر میته و میت نمیتواند حی را که جوهر مجرده ایجاد کند، کاری به لافی جهت و اینها نداره. میگه که جوهر قاصر میته و نور مجرد حیه. اینا رو قبلا اثبات کردیم. میت نمیتواند حی رو ایجاد کنه، پس جوهر قاصر نمیتواند نور مجرد رو ایجاد کنه. این دلیل اولشه. دلیل دوم شده سلمنا، از این دلیل میگذرم. جوهر قاصر اخصه، اخص باسین، و نور مجرد اشرفه و هیچ علتی اخص از معلول نیست. پس نور جوهر قاصر علت برای نور مجرد نیست، چون هیچگاه ممکن نیست علت اخص باشد و معلول اشرف باشد. این دلیل دوم. دلیل سوم سلمنا، از این دلیلم گذشت. اخص میتواند اشرف رو ایجاد کند، نیت میتواند حی رو ایجاد کند، همین رو قبول کرد. ولی بر فرض بتواند ایجاد کند، چون خودش صاحب جهت است میتواند موجودی رو در جهت ایجاد کند، نه موجودی رو لافی جهت. دلیل سوم همون دلیل مصنفه. پس شارح دو تا دلیل اضافه کرده قبل از دلیل مصنف، و دلیل مصنف و دلیل سوم قرار داده. یعنی بر فرض که از دو محذور تنزل کنیم و صرف نظر کنیم، محذور سومی که مصنف گفت وارد. پس خلاصه مطلب این میشه که جوهر قاصر نمیتواند نور مجرد رو ایجاد کند، زیرا که جوهر قاصر نیت است و اخص است و فی جهت، و چنین موجودی نمیتواند حی اشرف لافی جهت رو اثبات کند. با این بیانی که کردیم هر سه دلیل رو تو یک دلیل آورد، که هم حرف شارح گفته شد، هم حرف مصنف گفته شد. پس اگر جوهر قاصر نتوانست، نوبت نیست به نور مجرد. نور مجرد نور مجرد رو ایجاد کند، این چه ایبی داره؟ این نه مشکل میت بودن رو داره که دلیل اول، نه مشکل اخص بودن رو داره، نه مشکل فی جهت بودن رو داره، این شده من مشکلات نداره. پس نور مجرد این نور مجرد دیگر رو ایجاد کنه، این چه ایبی داره؟ بفهمد اشکال دیگری داره غیر از این اشکالات، و اون اشکالات این اشکال دیگری اینه که یا دور لازم یا دست ترسان. مگر به موجودی برسونیم و ختمش کنیم که مفتقرون اله باشد و مفتقر نباشد. اگر تونستیم به چنین موجودی برسونیم و سلسله رو منتهی کنیم، مشکل دور و تسلسل حل میشه، و الا مشکل باقی میمونه و به ما اجازه نمیده که این سلسله رو همچنان ادامه بدیم. برای اینکه دور و تسلسل لازم نیاد، ناچار این سلسله رو ختم کنیم. وقتی ختم کردیم، موجودی پیدا میشود که تمام این سلسله از او صادر شده. اگر سلسله نوریات از او صادر شده باشد، بهرن قواسق همه هم از حیات جواهر از او صادر خواهند شد. پس اون میشه بعد خالق الکل، که اسماش دیگه میشماریم و بیان میکنیم که نسبتش با بقیه عقول چیست. اسمایشو میگیم و بعدم نسبتش با بقیه عقول میگیم، حرف تمام میشه. وستدل یعنی مصنف حلال اول، یعنی بر اثبات واجب لذاته، به قولش که فرموده ان نور المجرد اذا کان فاقرا فی ماهیته. همه مستدلین که دلیل اثبات واجب رو شروع کردن این قید رو زدن. موجود گفتم که ابن سینا گفته موجود یا ممکن است یا واجب. این موجودی که در جهان می‌بینیمش اگر واجب باشد که ثبت المتن، اگر ممکن باشد دلیل رو ادامه می‌ده. ایشون هم همین رو میگه. این نور مجرد اگر غنی باشد که سبق المطلوب، همونی شما دنبالش میگردی، همون واجب تعالی، اگر فاقر باشد دلیل ادامه میگه. صدرا هم همینطور کرده ها. صدرا میگه این سلام علیکم، صدرا میگه این موجود که میتواند متعلق باشد، میتواند غیر متعلق باشد، اگر غیر متعلق باشد، غنی باشد، غیر متعلق باشد، که همون واجبی شما دنبالش هست، اگر متعلق باشد دلیل شروع میکنه به ادامه دادن. پس دلیل در صورتی شروع میشه که به قول ابن سینا اون موجودی که ما یافتیم ممکن باشد، به قول صدرا اون موجودی که ما یافتیم وابسته باشد، به قول شیخ اشراق موجودی که ما یافتیم فاقر باشه. و الا اگر موجود غنی بود، واجب بود، غیر متعلق بود که ما احتیاج به استدلال نداریم، اما موجود واجبی که میخواستیم اثباتش کنیم یافتیمش دیگه. نزایشون بعد از نور المجرد غیر اذا فاقر فی ماهیته رو میاره. نور مجرد اگر فاقر فی ماهیته باشد، یعنی در ذاتش احتیاج داشته باشد و ذاتن غنی نباشد، فاحتیاجه لا یکون الالجوهر القاصق النیت، احتیاجش به جوهر قاصق نیت نخواهد بود. لفظ النیت وصف مشعر به علیته که لفظ النیت آورده تا بفهمونه این جوهر قاصق به خاطر نیت بودنش نمیتونه علت باشه. و بنابراین توجه میکنید که دلیل اولی رو که شارح گفت، مصنف هم گفته، از لا یصلح و لان یوجد اشرف و اتم منه، زیرا صلاحیت ندارد خوبه این جوهر قاصق که اشرف و اتم از خودش را ایجاد کند. این هم توجه دارید، اشاره به دلیل دوم اشاره، بعد میگه لا فی جهتین، این اشاره به دلیل سوم. پس هر سه دلیل و مصنف در عبارت خودش آورده، منتها مطمئن جوهر قاصق میت نمیتواند، احتیاج نور مجرد به جوهر قاصق میت نیست. چرا؟ از لا یصلح، این جوهر قاصق که ایجاد کند اشرف و اتم از خودش را، لافی جهتن، لافی جهت نمیتونه ایجاد کنه، برفرضاً بتواند ایجاد کند، فی جهت ایجاد میکنه، همونطور که خودش فی جهته فی جهت هم ایجاد میکنه، نمیتواند فی جهت لافی جهت ایجاد کنه، در حالی که نور مجرد لافی جهت باید ایجاد بشه، بدون جهت باید ایجاد بشه. خب این لتوقف ایجاد شروع به بیان حرف مصنف و توضیح و جدا کردن سه دلیل از هم دیگه است. لتوقف ایجاد علی الحیات ولا حیات للقاصر المیت، ایجاد توقف بر حیات دارد، این مقدمه، و قاصق المیت حیات ندارد، این دو مقدمه، نتیجه پس ایجاد ندارد. قاصق المیت نمیتواند ایجاد کند، نه قاصق المیت رو و نه نور مجرد رو. چرا؟ چون حیات ندارد. سلمنا، از این دلیل اول گذشتیم و قبول کردیم که میت میتواند ایجاد کند. سلمنا عدم توقفهی، یعنی ایجاد، علیها، یعنی بر حیات، قبول داریم که ایجاد توقف بر حیات نداره، لیکن محذور دیگه داریم. لا یمکن ان یوجد، این جوهر قاصق اشرف از خودش را، این مقدمه دومه. مقدمه اول اینه که نور مجرد اشرف است، نور مجرد اشرف است از جوهر قاصق، این لا یمکن نتیجه است، من اشتباه گفتم. مقدمه اول اینه که نور مجرد اشرف است از قاصق. مقدمه دوم این است که هیچ اخصی نمیتواند اشرف رو ایجاد کند، نتیجه این است که جوهر قاصق هم لا یمکن که اشرف از خودش رو ایجاد کند. این لا یمکن ان یوجد اشرف من، نتیجه است که دوتا مقدمش یه مقدمش هست شده، مقدمه دیگه شو بعدا میگه، شهادت الحق. ممکن نیست که این جوهر قاصق اشرف از خودش را ایجاد کند، لشهادت العقل صریح، این که علت اشرف از معلول و اتم از معلول است، لابد است، یعنی نمیتواند معلول اشرف باشد، در حالی که در اینجا معلول که نور مجرده میخواد اشرف باشه، پس نمیتونید علتش به جوهر قاصق بگیرید. عقل صریح هم بارها اشاره کردم، عقل صریح یعنی عقلی که با مطالب باطل مشوب نشده باشه، با تربیت های ناصحیح اختلاط پیدا نشده باشه. عقل صریح اون عقلیست که در همه انسان ها هست، منتها در بعضی ها پوشیده شده، در بعضی آشکاره. بعضی ها فتحون که به قول فلاسفه میگن متکلمین عقل سریعشون را با مبانی غلط خودشون پوشونده، یا مثلا اهل عرف با یه عادات رسومی عقل سریع خودشون رو پوشوندن، لذا مثلا حکم میکنه که فلان کار ناشایسته، در حالی که نگاه میکنید این ناشایست نیست، این طبق تربیت خودش گفته این ناشایسته، عقل سریع حکم به ناشایستی نمیکنه. خلاصه عقل سریع عقلیست که تمام عقلا با قطع نظر از تمام آداب و رسوم و مذاهبشون به اون عقل اعتماد دارن. مثلا دو تا چهار تا رو یا الکل اعظم من الجزء رو همه عقلا قبول دارن، این مقتضای عقل سریع، چون مقتضای عقل سریع همه قبولش دارن با تمام آداب و رسوم مختلف. بازم سلمنا، از این دلیل دوم رو صرف نظر کردیم. سلمنا انه یمکن، انه یعنی این جوهر واسق، ممکن است یوجد اشرف از خودش را، اینو قبول میکنیم، لیکن اشکالمونه که محال است که این جوهر واسق اشرف از خودش را ایجاد کند. لافی جهت ایجاد کردن اشکال دارد، زیرا که معلول موجود ذل جهت حتما باید ذا جهت باشد، به ضروره، هم به معنای بالبدا هم میتونه باشه، هم به معنای بالحتم و الجبر میتونه باشه، چون ضرورت هر دو معنا رو داره، در اینجا هر دو معنا درسته. یعنی بدیهی است که اگر یه شیء ذل جهت باشد میتواند چیزی دیگری رو که جهت دار باشه ایجاد کنه، ما خالی از جهت رو نمیتونه ایجاد کنه، چون روشن ظاهر ظاهرا دیگه احتیاج به توضیح نداره که هر موجود جسمانی در چیزی تاثیر میگذارد که با اون چیز یه رابطه ای داشته باشه. آتش در چیزی که نزدیکشه و میتونه باش تماس بگیره تأثیر میذاره، یا حتی قوای ما که جسمانی هستن چه شما در چیزی که نزدیکه تأثیر میذاره و میتونه اون رو ببینه. در اشیایی که هیچ ارتباطی با ما ندارن، چشم ما یا قوای ما یا بدن ما یا اجسام دیگه ایشون اثر نمیذارن. همیشه اثرگذاری یه موجود زی جهت فرع بر اینه که اون یکی که میخواد اثر بپذیره در یه جهت مخصوصی باشد تا این بتواند اثر خودش رو منتقل کند، و الا نمیتواند منتقل کند. در عقول این لازم نیست، در عقول بدونیم که جهت داشته باشن موجوداتی بی جهت رو ایجاد میکنند به اذن الله یا خود خدا، چون جهت ندارد، موجودی که جهت ندارد میتواند موجود جهت دار ایجاد کند، ولی موجودی که جهت دارد تأثیرش در صورتی منتقل می شود که یک ارتباطی با اون مفعول داشته باشه، پس نمی تواند موجود بی جهت رو ایجاد، ارتباط باید داشته باشه. این که عرض می کنم باید ارتباط داشته باشه، شما تو ذهنتون میاد پس اول باید اون موجود بی جهت موجود باشد تا این بتواند درش تأثیر کنه، هیچ وقت نمی تواند ایجاد کنه. اصلا موجود بی جهت نمی تواند موجود زی جهت رو هم ایجاد کنه. چرا؟ چون قبل از ایجاد که با اون رابطه نداره، وقتی رابطه نداشت نمیتونه تأثیر کنه. اصلا موجود زی جهت در صورتی میتواند تأثیر بذاره که با اون متأثرش رابطه برقرار کند. اگر بخواد متأثر رو ایجاد کند، اون متأثر الان موجود نیست، این میخواد در اونش موجود نیست اثر بذاره. چیزی که موجود نیست جهت نداره، رابطه نداره، نمیشه درش اثر گذاشت. موجود مجرد میتواند ایجاد کند، ولی موجود مادی نمیتواند ایجاد کند، فقط میتواند تأثیر بذاره، تأثیر غیر ایجادی، اونم در وقتی که این موجود متأثر یه رابطه با این موجود مؤثر داشته باشه. پس خلق اصلا ممکن نیست برای موجود زیجهت، چون میخواد یه موجود زیجهت، حتی موجودی نمیتواند موجود زیجهت دیگر رو بیافریند، تا چه برسه به اینکه نور مجرد و لاجهت رو بیافرد. اونه بینده بله، اونه بینده، اون شده میده اثر، بله اون اثر رو میتونه بذاره. فرض کنید که موجودی باشد که موجود متأثر هم در اختیارش باشه، این اثر بذاره، خود اثر رو که ملاحظه میکنیم میبینیم اثر نبود و ایجاد شد، ولی اثر ایجاد شد، اثر در چی ایجاد شد؟ در یه موجود زیجه هست، در یه موجود زیجه هست. خود اثر رو هم اصطلاحا خلق نمیگن، خود اثر رو اصطلاحا خلق نمیگن. اگر اثر رو خلق گفتن چرا؟ اینجور خلقی از موجود زیجهت برمیاد. حالا اگر خلق گفت بله بله چیزی رو ایجاد بکنه، بازم ظاهرا نمیشه گفت تاثیرگذاری ایجاد نیست، خلق نیست. ببینید وقتی آتش نه تاثیر موجود نیست ولی مایه تاثیر موجوده. توجه بکنید آتش اگر میخواد هیزم رو بسوزونه، این احراق در درون آتش زمینش هست. آتش خلق نمیکنه احراق، آتش اون احراقی رو چه دارد به این هیزم منتقل میکنه، نه خلق بکنه. یعنی در تمام موجودات زی جهت اون اثری هم که هست اثر رو خودشون دارن، از نیست و هست نمیارن، یعنی خلقش نمی کنن. اون اثری رو که دارن منتقل می کنن. من مثلا فرسون حرکت می دن دستم رو، درست حرکت در من نیست. حالا اجازه بدید همین حرکتی که ما برای دستمون، درست حرکت در تن ما نیست، ولی عامل حرکت که نیروی محرکه در ما هست و ما از این نیروی محرکه استفاده می کنیم، حرکت رو ایجاد میکنه. بله که این حرکت هم اصل و مایش هست. شما میفرمایید احراق، ما جلو میریم، یعنی میگیم که این اثری که این آتش گذاشت احراق بود، احراق رو در خودش به صورتی داشت و لذا منتقل کرد. وقت شما جلو میرید چی میگید؟ میگید که این احراق رو که داشت از کجا داشت؟ احراق خدا بشتاد. بالاخره اینجا جایی میرسیم که خودش دیگه دستش کوتاست، یعنی نمیتونه خودش چیزی ایجاد کنه، فقط اونی رو که داره میده یا اونی رو که تواناییشو داره انجام میده، ولی چیزی از عدم به وجود نمیاره. ممکنه مثلا فرض کنید که این سوختن هیزم معدوم بود، ولی اصل سوختن معدوم نبود. این ارتباط بین آتش و هیزم و احراقی که بعد از این ارتباط برای هیزم حاصل میشه، این حادثه. اینو شما ممکن اسمش رو خلق بذارید، ظاهرا منظورتون همینه. منظورتون همینه که این هر این تاثیرگذاری یا همین نزدیک کردن احراق به اون، نزدیک کردن آتش به هیزم، این حالا کی انجام میده؟ ممکنه باد انجام، ممکنه ما انجام بدیم، خدا آتش انجام نمیده. آتش فقط کارش احراقه، یعنی از اون سوزندنه که داره استفاده میکنه و انتقال حاصل میشه. انتقال هم یه موجود دیگه انجام میده. همه رو جستجو بکنید، هر کی داره کار خودشو میکنه، باد داره کار خودشو میکنه، انتقال ایجاد نمیکنه. آتش هم داره کار خودشو میکنه، ما هم داریم کار خودمون میکنیم. هر کی اون کاری که به شما گذار شده انجام میده و کار ما خلق نیست. نه خیر، سببیت هست، ولی خلق غیر از سببیت ها. بله تأثیر گذاری این اثر قبلا نبوده، ولی عامل این اثر که بوده از هیچ به وجود نیوردیم. خلق البته عیبی نداره، خلق رو شما به معنی دیگه دارید میگیرید. اگه خلق رو معنی ابداع بگیریم، هیچ ابداعی در اختیار غیر خدا نیست. اما اگه خلق رو معنی اون بشه که شما میفرمایید، عیبی نداره. خلق هست، خلق رو معنی سون میشه، یعنی این ماشینی که من میسازم اصطلاحا بهش گفته میشه خلق کرد، عیبی نداره. اگه این باشه چه برم، منم خالقم، اونتا خالق موجودی هستم در زی جهت، در جهت موجود، من موجود زی جهتم، خلق میکنم موجودی دیگر در جهت. پس خلق به این معنا در اختیار موجودات دیگه هست. خلق به معنی این که ایجاد کردن، ایجاد به معنی همین که مثلا ماشین ساختن، سرهم کردن مثلا، یا سرهم کردن یا چیزی نظیر سرهم کردن، اینا در اختیار ما هست، اینا قبل داریم. ولی خلق من العدم الی الوجود که هیچ سابقه نداشته باشه، حتی نیروش هم در ما نباشه، همینطور خود به خود به وجود بریم، اینو قبول نداریم. این اختصاص به خدا داره. البته در خود خدا هم بعضی اینو قبول نکردن، گفتن خدا دارد که میدهد، من لا شیء لا مشیء. بالاخره یه عنایت، طریق عنایت حل کردن مشکلو، که ابن سینا طریق عنایت حل کرده، یعنی خدا عالم است و همه موجودات، از همه موجودات در او وجود علمی پیدا میکنن، از این وجود علمی خدا وجود خارجی رو درست میکنه، نه از لا شیء درست کنه، از وجود علمی وجود خارجی درست میکنه. در این مطلب هر چی یه چیزی گفته صدر رو گفته حقیقت اشیا در خود خدا هست، اون حقیقت رو تنزل میده. حالا عین ثابته نه عین ثابته عرفا میگه ایشون رو قبول ایشون نه خیر نه عین ثابته بیرون از ذات هست. عین ثابته رو صدر با زحمت جور میکنه، اول اشکال میکنه و بعدا با زحمت جور میکنه، ولی قول خودش نه، قول خودش با قول عرفا فرق داره. البته قول عرفا رو هم بعدا تأیید میکنه، توجیه میکنه و تأیید میکنه، ولی قول خودش با قول عرفا فرق میکنه. خدا همه کمالات رو در ذاتش دارد نه در عیان ثابته. عیان ثابته مرحله علم واجب تعالی است. صدر میگه در ذاتش همه کمالات رو دارد، با تنزلات این موجودات جهان خلق میشن. پس خلق از لاشی نیست، لامن شی هست، یعنی این شی در خارج نبوده الان موجود شده، ولی این که اصلا هیچی نبوده و از هیچ آفریده شده باشه اینی کسی ظاهرا قبول نکرده. خب به این ترتیب خلق و به برنامه‌ای که شما فرمودید بله اون در اختیار بشر هست، در اختیار موجودات دیگه هم هست. بله میتونید استفاده کنید، دلیل دوم را میتونید و از دلیل اول استفاده کنید. میت بودن اخص، حی بودن اشرفه. دلیل دوم را میتونید به دلیل اول ارجاع بدید، دلیل سوم را میتونید به دلیل دوم ارجاع بدید، ولی بارها عرض کردم با تغییر مختصری از در حد وسط دلیل متعدد میشه و ارجاع دلیل به دلیل کار ساده یه، جدا کردن دلیل هم از دلیل دیگه کار ساده یه، هر دوش در امکان ما هست.
دیویس 94
یکی از دلیلاش اینه، همش این نیست. دلیل اولش این بود که میگه نمیتواند حیر ایجاد کنه، این قبلا گفت، قبلا بیان کرده، بله قبلا بیان کرده که میگه نمیتواند حیر ایجاد کنه. اینشون دلیل میاره، بله این از لا یوجد وصف میکنه دلیل دوم رو به دلیل اول، یعنی دومی رو دلیل برای اولی قرار میده. شارح جدا شده عرض کردم، اولی که وارد بحث شدم شما تشکیل نداشید، عرض کردم که این سه دلیل رو ما در کلام مصنف یک دلیل میگیم و بعد وقتی که متن خوندم گفتم مصنف داره اشاره میکنه به سه دلیل، نه سه دلیل میاره، داره اشاره میکنه به سه دلیل. شارح سه دلیل رو تشریح کرده، جدا کرده از هم، یعنی اشاره مصنف رو گرفته تفصیلش داده و تشریحش کرده. ولی عبارت مصنف سرتاسرش یک دلیله، میت نمیتواند نور مجرد رو بیافریند چون اون اشرف است، این اخص است، اخص نمیتواند اشرف رو در لاجهت بیافریند. این کل دلیلشونه که نظر کنید این یک دلیله، منتها به سه دلیل اشاره داره، اشاره داره که شاره هم این اشاره رو باز میکنه. و الی هذا اشاره به قوله، به این مطلبی که ما گفتیم مصنف به قولش اشاره کرد. و انا یفید القاسق النوره، چگونه ممکن است که قاسقی نور رو افاده کند؟ این انا استفهام انکاریه، استفهام انکاری است، یعنی ممکن نیستش که قاصدی بتواند نور رو ایجاد کند. چرا نمیتواند؟ به همین سه دلیل، اولا میت هست، ثانیا اخص است، ثالثا فی جهتن هست. ای کیف یفیده، چگونه قاصد نور رو افاده میکند در حالی که نور، در حالی که نور اشرف است، اولا حی است، اولا اشرف است، ثانیا لیس فی جهتن است، ثالثا ولی قاصد میت هست، اولا اخص هست، ثانیاً فی جهتن هست، ثالثاً. خب پس معلوم شد که قاصد نمیتواند نور مجردی رو که فاقر است ایجاد کند. حالا دنباله دلیل، فاین کان نور المجرد فاقرن فی تحققه، اگر غنی نباشد، واجب الوجود نباشد، فاقر باشد، که مفروض ما همینه که فاقر باشد، فالا نور قائمن یکون افتقاره، پس به نور قائم افتقار، به نوری که قائم به ذات خودش هست افتقار دارد، نه به نور عارضی. به هیئت هم افتقار ندارد، همونطور که به جوهر قاصق افتقار ندارد، بلکه به نور قائم افتقار دارد، یعنی نوری که قائم به ذات خودش باشه، نوری که مجرد باشه. و ها کذا یفتقر این نور مفتقرون الیه الی نور دیگری که مجرد است و قائم به ذاته است. یعنی این نور مفتقرون الیه هم خودش در مرتبه خودش فاقر است، از اگر فاقر است او هم احتیاج دارد به نور دیگر، و نور دیگر هم باز اگر فاقر باشد احتیاج دارد به یه نور دیگر. همچنان اگر این فاقرها ادامه پیدا کنند، سلسله بی‌نهایتی از فاقرها تشکیل میشه که تسلسل محال رو به دنبال داره. برای اینکه این سلسله لازم نیاد، ما باید این سلسله رو، برای اینکه این تسلسل لازم نیاد، ما باید این سلسله رو ختم کنیم و منتهی کنیم به موجود، به نور مجردی که فاقر نباشد، غنی باشد و هو الواجب تعالی. ثم لا تذهب الانوار القائمه المترتبه سلسلتها الى غير النهايه. انواری که قائمند و مترتبند تا بی نهایت نمی توانند بروند، یه جا بالاخره باید ختم بشه. توجه کنید سلسلتها رو میشه بدل بگیرید برای الانوار القائمه، میشه هم فاعل بگیرید برای المترتبه، هر دوش درست. لا تذهب الانوار القائمه المترتبه، انوار قائمه مترتبه جلو نمیرن. یعنی چی جلو نمیره؟ سلسله شون بدله، سلسله شون نمیرود تا بی نهایت. علی حال الی غیر نهایت مطلق لا تذهبه، لا تذهب تا بی نهایت انوار قائمه ای که مترتبن. چی انوار قائمه نمیرود؟ سلسله شون، سلسله شون تا بی نهایت نمیتواند برود. یکی یعنی که لا تذهب الانوار قائمه ای که سلسلشون مترتب می شود نمی توانند تا بی نهایت بروند. انوار قائمه ای که سلسله مترتبه دارند تا بی نهایت پیش نمی روند. لما عرفتن من البرهانی که باعث نهایت در مترتبات مجتمعی می شود. این لفظ المجتمع اشاره داره به اون مطلب دومی که عرض کردم، که ما دو مطلب داریم باقی مونده برامون، مطلب دومش رو عرض کردم بعدا خواهیم گفت. بله بله، حالا اجازه بدید این مطلب که الان شروع کردم تماش کنم. تسلسل بارها عرض کردم که سه قسمه. تسلسل اعتباری داریم که در عدد میگن تسلسل، تسلسل اعتباری است. یعنی شما میگید یک دو سه، همین شروع میکرد به شماردن. عدد امر اعتباری دیگه، معدود در خارج است، عدد که در خارج نیست. شما شروع میکنید به شماردن تا جایی که حال دارید میشمارید، وقتی هم خستشون رها میکنید. اعتبار هیچ وقت تا بی نهایت نمیره. چرا؟ چون معتبر توانایی اعتبار حلقات بی نهایت نداره، یه جایی بالاخره خسته میشه رها میکنید. تسلسل اعتباری رو هم متکلم اجازه میده، هم فیلسوف اجازه میده. چرا؟ چون تسلسل ما اعتباری در واقع تسلسل نیست، یه سلسله متناهی است. آخر سر که ما میرسیم مثلا فرض کنیم به میلیون و میلیون و چند، خسته که شدیم میگیم تا آخر، تا بی نهایت. یعنی تا بی نهایت به صورت اجمال میگیم، ولی بالاخره تصور که نمی‌کنیم حلقات رو، این سلسله رو به وجود نمیاریم تو اذهانمون، بلکه یه بی‌نهایت به صورت اجمال میگیم و تمام می‌کنیم مطلب. ولی اون مقداری که به تفصیل تصور کردیم حلقات متناهی بوده. پس در اعتباریات تسلسل اصلا محقق نمیشه. میگن تسلسل محال نیست، ولی در واقع بخوام که تسلسل محقق نمیشه تا جایی که معتبر توانایی داره اعتبار میکنه حلقات رو، وقتی تواناییش تموم شد حلقات رها میکنه و حلقات دیگه تا به نهایت نمیره. این مال تسلسل اعتباری. یه تسلسل دیگه داریم، تسلسل لایقفی بهش میگن، که اینو متکلم باطل میدونه، فیلسوف جایز میدونه و حتی واقع میدونه، نه جایز بلکه واقع میدونه. میگه فیلسوف میگه از ازل خدا انسان رو آفرید و به طور لایقف همچنان یکی پشت سر دیگری میاد. در تسلسل لایقفی حلقه قبلی برای وجود حلقه قبلی لازم است، ولی برای بقایش لازم نیست. تسلسل لایقفی قانونش اینه که حلقه قبلی برای وجود حلقه بعدی لازم است، ولی برای بقای حلقه بعدی لازم نیست. مثلا پدر برای وجود پسر لازمه، ولی برای بقای پسر احتیاج به پدر نیست. تمام این نسل انسانی که از ازل تا ابد به اندازه بی‌نهایت میاد، این به صورت لایقفی است. یعنی اون قبلی موعد شده برای ایجاد بعدی، به محضی که بعدی ایجاد شده دیگه احتیاج به اون قبلی نداره. قبلی میخواد بمونه میخواد بمیره فرق نمیکنه، این بعدی راه خودش ادامه میده. این چنین تسلسل میگن تسلسل تعاقبی، متکلم اجازه نمیده، فیلسوف اجازه میده. سومین تسلسل تسلسل ترتبیه. در تسلسل ترتبی تسلسل بین حلقات علت و معلوله که اون علت هم در وجود معلول نقش داره هم در بقای معلول. هر زمان که شما این علت رو بگیرید معلول از این رفته است، مثل تسلسل تعاقبی نیست. در این جور موارد هیچ کس تسلسل اجازه نمیده، نه متشلم نه فیلسوف. چرا؟ به خاطر اینکه در این تسلسل تمام مشکل تسلسل همین که الان عرض میکنم، در این تسلسل تمام حلقات بی‌نهایت یک جا باید موجود بشه. چرا؟ چون اگه شما آخرین معلول رو داشته باشید، این آخرین معلول در چه وقتی موجود است؟ وقتی علتش موجود باشه. علتش کی موجوده؟ وقتی علت اون علت موجود باشه. علت اون علت کی موجوده؟ وقتی علت 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 موجود باشه. پس این آخرین معلول وقتی موجود است که تمام علل موجود باشن. یکی از اون علل ولو علل دور رو شما منتفی کنید، تمام این سلسله ویران میشه. یعنی اولین معلول از بین میره، همینجور کش میاد تا این معلول آخر، اینا از بین میره. اگر این معلول آخر موجود است، معلوم میشه که علل بی‌نهایت قبل همین الان موجوده. در تسلسل تعاقبی اگر این معلول موجود است، معلوم میشود که در زمان وجودش علتش موجود بوده، نه همه الان. الان اینو که ما موجود میکنید لازم نیست که حتی قبلیش رو موجود بدونید، تا چه برسه بی‌نهایت قبلش رو موجود بدونید. یعنی در علل تامه اینطور نیست. در علل تامه اگر این آخری رو موجود میدونید و تمام علل تامه قبلی موجود باشن، وقتی یلزم اجتماع بی‌نهایت در وجود، یعنی در یک وجود در یک زمان موجود باید بی‌نهایت موجود باشن و این اشکال داره. حالا ایشون هم همین اشاره به همین مشکل داره. لازم است که ما سلسله رو متناهی کنیم در مترتبات مجتمعه. اگر مترتباتی داشتیم که مجتمعه نبودن، متعاقبه بودن، نه لازم نیست سلسله رو بی‌نهایت کنیم. یا ولی در مترتباتی که مجتمعند حتما با سلسله بی‌نهایت متناهی بشه. سلسله اگر بی‌نهایت بشه تسلسل محال لازمه. پس لما عرفت من البرهانی که باعث نهایت در مترتبات مجتمعه بود، در مترتبات متعاقبه ما اجازه بی‌نهایت بودن رو دادیم، ولی در مترتبات مجتمعه باید نهایت حاصل بشه، بی‌نهایت نمی‌تونه. خب تا اینجا ایشون اثبات کرد واجب رو، اما با اثبات واجب بیان کرد که نور مجرد فاقر، نور مجرد فاقر احتیاج به این موجود داره، احتیاج به الله تعالی داره. اما میخواد تعمیم بده، میخواد بگه که قاصق هم احتیاج دارد، حیات هم احتیاج دارد. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که قاصق چه نتونست خودش بیافرینه، حیات هم چه نتونستن بیافرینه. برفرض آفرینشی باشه از نور فاقره، این نور فاقره اگر بخواد بیافرینه که منتهی میشه، پس همه منتهی میشه. پس توجه کنید، قاصق که علتی دیگه نمیتونه داشته باشه جز این نور فاقر. هیئت هم همینطور نمیتونه علتی دیگه داشته باشه جز این نور فاقر. نور فاقر هم که دیگه احتیاج به خدا داشت، پس همه احتیاج به خدا داره. که نتیجه چی میگه؟ اینه که فیجب ان تنتهی الانوار القائمه یک، انوار العارضه دو، برازخ سه، حیاتها چهار، همه اینها باید منتهی بشن به نور مجرد کذایی که واجب تعالی. یعنی تنها نور مجرد فاقر رو منتهی نمیکنه، برازخ را منتهی میکنه، حیات نوریه و ظلمانیه را منتهی میکنه، همه اینا را منتهی میکنه. چرا؟ چون اونها توانایی خلق را نداشتن. اگر توانایی خلق باشد ما رو این نور مجرد فاقره، نور مجرد فاقرم که باید منتهی بشه، پس با تمام تشکیلات خودش منتهی میشه که برازه خود حیات و همسان سالش باشه. خب سوال کردید که مصنف در خط اول از استدلال گفت ان نور المجرد اذا کان فاقرا فی ماهیته، و در صفحه بعد خط اول گفت فاین کان نور المجرد فاقرا فی تحققه. چرا یه جا فی تحققه گفت یه جا فی ماهیته گفت؟ شکی نیست که مراد ایشون از اون فی ماهیتهی که در اول گفته فی تحققهی هست، چون ما میخواییم تحقق یک ماهیت رو درست کنیم، نه ماهیت در کتم عدم بمونه و تحقق پیدا نکنه. ماهیت شیء در ماهیت خودش فاقر باشه، همه ماهیت ها در ماهیت خودشون فاقرن، همه فاقرن به جنس فرد. ما اینو نمیخوام بگیم، ما نمیخوام بگیم این موجود در جنس و فصلش منتهی به واجب تعالی میشه، بر فرض جنس و فصلش رو بهش دادن باز کافی نیست، این احتیاج به تحقق داره. یعنی این ماهیت باید محقق بشه، در تحققش احتیاج به فاعل داره، در ما احتیاج به بله فاعل داره، در قوامش اگر احتیاج نداشته باشه کافی نیست. این که ما بگیم در قوامش احتیاج دارد، این دلیل ما تمام نمی کنه، مگر این که بعد از این که در قوامش حاجتش برآورده شد بگیم در تحققش هم احتیاج داره. جنس و فصل رو بهش دادید کافی نیست، او در تحققش هم احتیاج داره، بعد از گرفتن جنس و فصل بازم فاقره، فقرش هم در تحققشه، و الا در ماهیتش در جنس و فصل جنس و فصلش لازم نیست بهش بدید. جنس و فصل ماهیتی که کسی بهش نمیده، ماهیتی که ما جعل نمی کنیم، جنس و فصل رو بهش نمیدیم، بلکه تحقق رو بهش بدیم. وقتی تحقق دادیم هم ماهیت حاصل میشه هم جنس و فصل حاصل میشه. این جنس و فصل دادنی نیست، پس این که شیء فاقر است در ماهیت این نقشی تو دلیل نداره، حتما باید فاقر در تحقق باشد تا اینکه تحقق را کسی به او بدهد، و اون کس اگر خودش هم فاقر در تحقق فاقر باشد، دور تسلسل لازم میاد. از وقتی که دور تسلسل لازم میاد باید بگیم اون فاقر دیگه نیست در تحققش، موجودی داریم که در تحققش فاقر نیست، بقیه موجودات در تحققشون فاقرن. این ماهیت که گفته حتما تحقق رو اراده کرده، هیچ عیبی هم نداره، هیچ عیبی هم نداره که ماهیت با اطلاق بشه و تحقق اراده بشه، چون ماهیت گاهی به معنی عام هم میاد. بله تحقق یعنی وجود، همین دیگه هست که ماهیت معنی عام هم داریم. بله ایشون ثابت میکنه مجعول ماهیته، ولی مجعول جنس و فصل نیست، یعنی اینطور که جنس رو جعل کرده باشه فصل رو جعل کرده باشه، جنس و فصل نه، ماهیت رو جعل میکنه، ماهیتی که جعل کرده یه مقوماتش رو جعل نمیکنه. این ماهیت در ماهیت بودنش فاقر نیست، در جعل فاقره. اونم که میگه ماهیت رو جعل میکنه یعنی چی کارش میکنه؟ یعنی بهش جنس و فصل میده یا تحقق میده؟ تحقق میده، پس بازم احتیاج به جعل داره، یعنی احتیاج به تحقق داره. ماهیت در ذاتیاتش کسی نمیگه محتاجه، در تحققش محتاجه. به معنی که تحقق دادید، حالا چه وجود دادید چه به قول خود شیخ اشراق اصلا از اول ماهیت جعل کردید، تا بهش وجود دادید یا جعلش کردید ذاتیات همراهش هست دیگه، ماهیتشو نمیخواد، یعنی ذاتیاتشو نمیخواد جعل کنید، نمیخواد بهش بدید. هیچ موجودی در ذاتیاتش فاقر نیست، در تحققش فاقره، البته در ذاتیاتش هم فاقره، منتها در وقتی وجود بهش دادید این ذاتیات هم مالش میشه. یعنی اصطلاحا نمیشه گفت در ذاتیات فاقره، فقط در همون تحقق فاقره، به معنی که تحقق دادید ذاتیات هم مالش میشه. پس این فاقرن فی ماهیته با فاقرن فی تحقق فرقی نمی کنه. فیجب ان تنتهی الانوار، انوار القائمه که مثل نفوس و عقول هست، انوار عارضه مثل نور خورشید، برازخ یعنی اجسام، حیات برازخ یعنی حیات ظلمانیه، همه اینها وجب ان تنتهی الی نور مجرد، الی نور متعلق تنتهی است، واجب است که همه اینا منتهی بشن و متکی بشن به نوری که مجرد از جمیع مواد است، یک قائم به ذات هست. تو و سومین شرط لیس. بله الان رد میکنم چرا. و مهمترین عامل لیس وراءه نورون، این مهمه که جمیع مواد رو مجرد در جمیع مواد باشه. خب عقول هم همینطوره، قائم به ذات باشه عقول هم همینطوره، اما این مهمه لیس وراءه نورون، ما وراء اون نوری نباشد که این به اون نور مفتقر باشد. بقیه موجودات ماورایشون نوره، لذا به ماورایشون محتاجن. این دیگه منتهی کننده است، آخر اون حلقه است، دیگه ماورایش نوری نیست که این به اون ماورا محتاج باشد. این لیس وراءه نورون یعنی واجب الوجود، یعنی اونی که دیگه متکی به هیچی نیست، اونی که غنی است، اونی که آخرینه، اونی که اولین فرد سلسله است. و حالا اسمشو میگه و هو نور الانوار و نور المحیط و نور القیوم و نور المقدس و نور الاعظم و نور القهار. اینا اسمای خدا هست، اسمایی که ایشون به کار میبره. غالبا میگه نور الانوار، ولی اگه اون تعبیرات دیگر هم به کار برد اشتباه نکنید، بدونید منظورش خدا هست. لأن جمیع هامن، لأن دلیل است برای تسمیه این موجود به نور الانوار، نه دلیل بر اثبات نور الانوار باشه، دلیل بر تسمیه اون موجود است به نور الانوار. چرا نور الانوارش گفتن؟ لأن جمیع الانوار ناشن منه و صادر منه، همه انوار از او صادر شده، پس اون نور همه این هاست، نور همه این هاست، یعنی مصدر همه این هاست. دوم بهش گفته میشه نور المحیط. چرا بهش میگن نور المحیط؟ نور المحیط به جمیع الانوار. چرا بهش میگن نور المحیط به جمیع الانوار؟ لشدت ظهوره و کمال اشراقه و نفوذه فیها للطفه، چون ظهورش شدیده. ظهور شدید وقتی میاد اون نورهای ضعیف رو میپوشونه، احاطه میکنه، مثل نور خورشید که وقتی میاد نور ستاره رو در خودش حل میکنه، یعنی احاطه میکنه بر نور ستاره و نور ستاره دیگه نمود نداره. و کمال اشراقی و نفوذی فیها، این نور در اون نورهای دیگه نفوذ میکنه، به لطفی چون لطیفه. نفوذ نور خدا در نور بقیه انوار مثل نور، البته در عقلیات مثل در حسیات نمونش مثل نفوذ نور خورشید در نور کواکب. چطور نور خورشید در نور کواکب نفوذ میکنه به خاطر لطافتی که داره و نور کواکب رو در خودش حل میکنه، یعنی احاطه میکنه؟ این چنین هم نور خدا به بقیه انوار احاطه میکند و نفوذ میکنه. به این جهت گفته میشه نور محیط. اینا همه در اون مثال کواکب توضیح بیشتری داده میشه. و به اون گفته میشود نور قیوم، اسم سومش نور قیوم است. لأن قیام الجمیعه به قیوم رو بارها من عرض کردم، یعنی القائم به نفسه المقیم لغیره، هم خودش به نفس خودش قائم است، هم دیگران رو اقامه می کند و برپا می دارد. موجودات این صفت، صفت خاص خدا، چون القائم به ذاته جز در خدا نداریم، همه موجودات به نحوی قائم به غیره، فقط خداست که قائم به ذاته، القیوم لغیره هم اوست. البته بقیه هم ممکنه قیوم باشن، ولی با امانتی که میگیرن اقامه میکنن دیگران را، یعنی از خدا چیزی میگیره به وسیله اون چیز دیگران اقامه میکنه، اما خدا از کسی قرض نمیگیره، خودش اشیاء اقامه میکنه. پس القائم به ذاته منحصر به خدا، القیوم لغیره هم با شرط اینکه قیوم باشد از ناحیه خودش، نه از ناحیه دارایی‌هایی که در اختیارش گذاشته باشن، این هم منحصر به خداست. بنابراین قیوم میشه منحصر به خدا. قیوم ایشون معنا میکنه زیرا قیام جمیع موجودات به اوست. القائم به ذاته رو دیگه نگفته، فقط القیوم لغیره رو گفته. زیرا قیام جمیع موجودات به اوست، به این جهت به اون نور قیوم گفته میشه. و نور المقدس، این نور المقدس احتمال میدم متن باشه، همینطوره؟ نور المقدس باید متن باشه. بله متن باید درست نمیشته میشون، یعنی اسم چهارم خدا نور المقدس هست. مقدس یعنی منزه از جمیع صفات نقص حتی الامکان است. اسم پنجم و نور الاعظم الاعلا، چرا بهش گفتن نور الاعظم الاعلا؟ از لا اعظم ولا اعلا منه، و هو نور القهار، این اسم ششم رو به این صورت گفته، و هو نور القهار لجمیع الانوار، نوری است که بر تمام انوار دیگر غلبه دارد. نه سوزنی نداره. و هو نور القهار، نوری است که بر تمام انوار قاهر است و غالب است، همه رو در خودش حل میکنه و محو میکنه. لشدت، چرا قهاره؟ لشدت اشراقی، تابشش زیاده. و قوت لمعان، لمعان درخشش، و قوت لمعان نوری هل غیره، نور هل غیر المتناهی شدتن و قوتن، نوری که از جهت قوت شدت نامتناهی. خب چرا بقیه مخفور میشن؟ میفرمه چون بقیه ضعیفن، با تابش او همه معدوم، همه محو میشن. اد سائر الانوار مجرده عقلیه، انوار که نیستن، اشعه هستن. تازه اسمشون رو نور گذاشتیم، بهشون احترام گذاشتیم، در مقابل نور الهی فقط شعاع هستن. اشعتون، اونم ضعیفتون در مقابل خدا ها، ولی خودشون که آسمان و زمین روشن میکنن از شدت نوریت، ولی وقتی با خدا مقایسه میشه میشه اشعتون ضعیفتون، اشعتون ضعیفتون. یه شعاع ضعیفیست، من ناشیت، که این شعاع ضعیف و این پرتوی ضعیف حاصل شده، ناشی شده از لمحات اشراق شمسه. لمحات یعنی درخشش، مثل همون لمعان میمونه، لمحه با لمعه هر دو بره درخشید. از درخشش نور شمس او شعاع ضعیفی پدید آمده، این شعاع ضعیف فلان جوهر عقلی رو ساخته. و تلویحات لمعان برقی، تلویحات به معنی شروع و تعلیقاتی است که در گوشه کتاب نوشته میشه. حالا اینا نسبت به نور خدا مثل حاشیه میبینن نسبت به متن. تلویحات اون درخشش برق خدا هستن، یعنی درخشش برق خدا مانند متن، و اینها اون حواشی هستن که آویزان به این متنن، وابسته به این متنن. بله؟ تلویح هم اشاره، اشاره هم تلویح میگن، یعنی که مناسب نیست. این تیکه رو توجه کنید، این تیکه مهمه، غیر و منفصلتن ان، این حرفو صدرا هم میگه، غیر و منفصلتن ان، این عقول از خدا منفصل نیستن، از مباینات نیستن، بل متحدتون بهی نوعا من الاتحاد، با خدا متحدن، یه جور اتحادی دارن. اتحادشون چگونه؟ بله؟ نه خیلی، نه خیلی مرمز. بله، سخن شاره، سخن شاره، ولی مهمه، یعنی صدره هم از این از ایشون گرفته، شاره هم، شاره هم اگر آورده از جاهای دیگه مصنف شده، از حرفای دیگه مصنف شده، از خوش نگفته. نور عقلی از خدا منفصل نیست، از نور الانوار منفصل نیست، یک، بلکه متحد است، منتها نوع اتحاد. نوع اتحاد رو الان توضیح میدیم. ایشون میگه که وقتی که خورشید شروع طلوع میکنه، نورش رو در جهان پخش میکنه، ستاره ها هستند ولی در نور خورشید نورشون حل میشه، محو میشه، در حالی که هستن، از بین نرفتن، اما چنان نورشون ضعیفه که در نور خورشید حل میشه. نور جواهر عقلیه نسبت به نور خدا مانند نور کواکب است نسبت به نور خورشید. وقتی نور خورشید هست، همه اینها در نور خورشید حل دارد. اینو ما اسمش میدونیم اتحاد، نه اتحاد به این معنا که با یک وجود موجودن، بلکه اتحاد به این معنا که نور اونها در نور الهی محو میشه، فانی میشه. همونطور که ما بر اثر ریاضت ها میتونیم در واجب تعالی فانی بشیم، فانی بشیم نه یعنی خدا بشیم، نه یعنی خدا ما بشه، بلکه ما اون خصوصیاتی که داریم بریزیم و به دریا بپیوندیم. اینم همینطور شده. نور ستاره که نور ضعیفه در نور خورشید حل میشه. البته ایشون فقط مسئله رو در نور پیاده کرده، یعنی گفته اگر نور خدا رو حساب کنی میبینی بقیه نورها در اون حلن و محون. این رو اسمش گشته اتحاد. ولی سعدی در شعرش میگه چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به سر به جیب عدم درکشد. یعنی کل جهان رو میگه، همه مثل این که معدوم میشن، نه تنها انوار بلکه همه موجودات، که اشاره داره به وحدت وجود. چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد. بله، سعدی دایی قطب شیرازی بود یا برعکس؟ سعدی داییش بود. بله، بله، بله. یه چند سیکی میخونم دارم. و اعتبر هو به اتحاد نور الکواکب و اشعت ها فی النهار به نور شمسه و شعاها. اعتبر ها یعنی این اتحاد رو، این اتحاد رو امتحان کن و توضیحش رو از اینجا اخذ کن. اتحاد نور الکواکب و اشعت ها فی النهار به نور شمسه و شعاها. در شب میبینی که خورشید نیست، نور کواکب حاصل است، ولی صبح که خورشید طلوع میکنه نور کواکب از بین میرن. از بین میرن نه که نیستن، هستن، منطقه دیگه نمود ندارن در مقابل نمودی که نور خورشید داره. و نور العظیم العالی مشتمل علی الکل. نور عظیم عالی همون نور الهی رو میگه، مشتمل بر کل است. ضرورت اشتمال نور الاشد، چون نور اشد مشتمل بر همه نورهاست، پس نور عظیم الهی هم مشتمل بر همه نورهاست. و احاطه دارد بالعضعف که احاطت نور شمسه به نور الکواکب. فتطیر الانوار کونها کلها کلها، فتطیر الانوار کلها که انها جوهر واحد. این یه مطلب جدیدیست که انشالله باید جای خواهنده عرض بشه، که الان تا اینجا ما ثابت کردیم که همه انوار در نور الهی محو و فانی میشن. بعد حالا ایشون میفرماد از تمام این انوار با نور الهی نور واحدی حاصل میشه، که این نور واحد چیست دیگه انشاءالله با توضیح بدیم جلسه بعد.